علیکم و رحمت الله. روحای ما رو به نور ایمان منور بگرداند. شب چهارم عزای حضرت سید الشهدا سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و چهارمین شب از هفته دفاع مقدس است. یاد و خاطره همه شهدا، شهدای کربلا، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای دفاع از حرم رو گرامی می‌داریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والسلام على عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. ای دادخواه عطرت و قرآن، بیا بیا مهدی جانم. وی زخم دین به تیغ تو درمان، بیا بیا. از زخم هر شهید ندا می شود بلند، تا چند که التیام زخم شهیدان، بیا بیا یا ابن الحسن. آقا جانم یه محرم دیگم آمد، اما ما بدون شما گریه می کنیم، نمی دانیم شما کجا این شبها عشق می ریزید و ناله می زنید، کجا به سر و سینه می زنید و یا حسین می گید آقا جانم. اما امید داریم یه نگاهی هم به این مجلس با صفا و بیریا کنید. ای شبا عاشقان جد شما ابا عبدالله جمع میشن، گریه میکنن، ناله میزنن. تا چند شیعه ناله ابن الحسن زند، ای شیعه را پناه نگهبان بیا بیا. حالا اگه دوست داری آقا امام زمان زودتر خدای متعال در فرجش تعجیل کند امام زمان و صدا بزن یا صاحب الزمان الغوث و الامان یا صاحب الزمان. آقا جانم تا کی سر حسین به دروازه های شام برنی کند تلاوت قرآن بیا بیا. تا کی گلان سوخته وحی پایشان خونین بود زخار مقیلان بیا بیا. یبن الحسن یبن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. تقدیم به محضر اعلای مولایمان حضرت ولی الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات حسینی ختم کنیم. قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شب چهارم محرم عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. از خدای متعال مسئلت میکنیم توفیق اشک و بکا و عزاداری با معرفت به همه ما عنایت بفرماید. چون در هفته دفاع مقدس قرار داریم، قرار شد انشاءالله هر شب نام تعدادی از شهدای منسوب به این مسجد و این محل و شما عزیزان رو انشاءالله ببریم و ثواب این مجلس و این محفل رو، این عزاداری رو انشاءالله تقدیم کنیم به روح این شهدا و همه شهیدان راه اسلام و امام شهدا و همه گذشتگان و پدر و مادر این جمع، خصوصا این شهیدان عزیزی که الان تصاویر زیبای اونها به شما عرض شود مجلس ما رو نورانی میکنه. من نام این شش شهید رو میبرم و پایانش انشاءالله دوستان صلوات ختم کنن. شهید بزرگوار علی زمرد پاک، شهید بزرگوار حمید رضا مظفری، شهید بزرگوار مرتضی پایدار فرد، شهید بزرگوار محمود پایدار فرد و شهید عزیز مصطفی ملک محمدی و شهید عزیز محمد رضا باقری، شادی روحشون صلوات حسینی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجهم. توفیق داشتیم شبهای گذشته بحثی رو پیرامون نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و ارتباط این نهضت با جامعه مهدوی و جامعه منتظر امام زمان ارواحنا فدا تقدیم حضور شما کردیم. سه شب پیرامون اهمیت این بحث مطالبی رو تقدیم کردیم. انشالله از امشب یه مقداری بحث رو کاربردی تر میکنیم، چون این روزها روزهای آغازین سال تحصیلی هم هست و فرزندان ما، نوه های عزیز شما عزیزان و نوجوانان، کودکان، جوانان این کشور عزیز عازم کسب دانش و تلاش برای تحصیل علم هستند. ولذا بحث امشب رو خصوصا پدران و مادران عزیز، همچنین جوانان عزیزمون انشاءالله زیادی گوش بدن، انشاءالله بحث تربیتی و کاربردی هست. همه میدانید اهداف همه انبیا و اولیا هدایت و جذب انسانها به سمت خدای متعال هست، اینی که ما انسانها جذب بشیم و هدایت بشیم و مسیر درست رو پیدا کنیم. من امشب یکی از روش‌های جذب رو، جذب به سمت دین، جذب به سمت معنویت، جذب به سمت خدا و مسجد و نماز رو انشاءالله خدمت شما عرض میکنم. میدانید آقا سید الشهدا، آقای بزرگوار ما حضرت سید الشهدا علیه السلام، یک صلوات خط بفرمایید. و اصحاب با وفای اون حضرت در این مسیر گامهای بلندی رو برداشتن، به ما یاد دادن تو جامعه باید مردم رو به سمت دین جذب کرد تا اونها هدایت بشن. و جامعه مهدوی، جامعه منتظر، اون جامعه است که تک تک افراد اون جامعه خودشون رو موظف بدانن برای جذب اون کسانی که احیانا دور هستن از مکتب و مرام اهل بیت، از نماز، از مسجد، از دعا، از مجالس ذکر دور هستن و در دام شیطان قرار دارن. میدانید بعضیا برای جذب روش‌های مختلفی دارن. یکی از اصحاب بزرگوار سید الشهدا علیه السلام رو که نام شریف اون حضرت رو همه شنیدید، حبیب ابن مظاهر هست، رحمت الله و رضوان الله تعالی علیه. میگه وقتی در بازار کوفه رد میشد به مسلم ابن اوسجه رسید، دید داره حنا میخره، گفت بیا بریم یه جایی یه حنایی به سر و صورتت ببند که تا قیامت این رنگ پاک نشه. جذبش کرد با قول لین، با یک کلام هنرمندانه، با سلیقه. مسئله جذب خیلی مهمه، هنر انسان در جذب دیگران هم سروران معظم خیلی مهمه. بعضیا خیلی هنرمندن، میخوان یک کسی رو جذب مسجد کنن، جذب دین کنن، با هنر این کار رو انجام میدن. البته اینو عرض کنم در مقابل جنود شیطان، دشمن ما هم امروز هنرمندانه داره جوونا رو جذب میکنه. شما نگاه کنید چه قدیم چه در گذشته این همه شبکه ماهواره‌ای، همشون یه جاذبه دارن برای اینکه انسانها رو به سمت خودشون جذب کنن. شبکه های مجازی، کانال های مختلف، رنگ و لعاب هایی که انسان این روزها در بازار و جاهای دیگه میبینه و کلام نافذی که بعضی از اینها در این شبکه ها دارن، سالها نشستن تو اتاق فکرشون کار کردن که جوانها رو به سمت خودشون جذب کنن و از دین دور کنن. همان کاری که شیطان میکنه، یکی از کارهای شیطان هم جذب دیگه. وقتی با اون مکر و حیله‌ای که داره میاد طرف انسان، میخواد یه طوری خودشو جلوه بده که انسانها رو به سمت خودش جلب کنه، که ما بحثمون البته این درباره شیطان نیست، به صورت کلی میخواییم بحث کنیم. مسلم ابن اوسجه ایستاده، حبیب ابن مظاهر بهش فرمود بیا بریم کربلای سید الشهدا علیه السلام، اونجا جانمون رو و خونمون رو تقدیم سید الشهدا علیه السلام و دین و قرآن و اسلام ناب کنیم و بدان این خون تا قیامت این رنگ با افتخار پاک نخواهد شد. ولذا این مسئله خیلی مهمه که ما بتونیم دیگران رو اگه میخواییم جذب کنیم با چه کلامی، با چه عنوانی، با چه سخنی. یکی از روش‌های جذب که موضوع بحث امشب من هست، مسئله تکریم شخصیت هست. ما انسان‌ها خودمون رو خیلی دوست داریم، ما انسان‌ها برای خودمون خیلی ارزش قائلیم. غریزه حب ذات خدای متعال در وجود ما انسان‌ها قرار داده که خودمون رو دوست داشته باشیم، جانمون رو، مالمون رو. شما نگاه کنید این اکتشافات، این اختراعات خیلیش به خاطر همینی که انسان‌ها برای راحتی خودشون برای اینکه خودشونو دوست دارن، این همه اختراع، این همه اکتشاف، که هر روز زندگی برای اونها راحت تر بشه. ولذا موضوع تکریم شخصیت، موضوع احترام انقدر مهم هست. با توجه به همین غریزه ما باید برای وجود خودمونم احترام قائل باشیم، علاوه بر این که نسبت به دیگران و برای جذب دیگران احترام باید قائل بشیم، ما باید برای وجود خودمون هم کرامت و احترام قائل بشیم. یک کسی اومد خدمت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، گفتن یا رسول الله این بنده خدا دیروز تو مدینه اعلان کرده. گفته مردم هر کس هر حرفی پشت سر من زد، هر چی خواست و دوست داشت پشت سر من هر حرفی بزنه، من ناراحت نمیشم، من بهش چیزی نمیگم، من کاری ندارم. اینجا جای گذشت نیست که ما بگیم اسمشو بذاریم این عجب آدم با گذشتیه. نه، خدای متعال انسان رو با کرامت خلق کرده. کسی حق نداره تو جامعه کرامت و بزرگواری کسی رو زیر سوال ببره. پیغمبر اسلام فرمود لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، هیچ کس حق نداره خودش باعث خاری و ذلت خودش بشه، هیچ کس حق نداره شاهد ذلت باشه و ذلت پذیری داشته باشه. بعد به اون شخص فرمودن تو حق نداری همچین کاری انجام بدی. کی گفته که تو باید به شما هر سبت فریاد بزنی بگی مردم هر حرفی، هر غیبتی، تهمتی، دروغی خواستی پشت سر من انجام بدی؟ اسلام برای شخصیت انسان، برای عظمت وجودی هر شخصی کرامت قائله. ولذا انسان حتی حق نداره وجود خودش رو هم باعث ذلت وجود خودش بشه، چه برسه نسبت به دیگران. یه حدیث هست در خصال شیخ صدوق امیر المؤمنین علیه السلام، میفرماید چند چیزی که باعث تحقیر شدن انسان میشه و اگر کسی این کار رو کرد و دیگران او رو تحقیر کردن، حق نداره دیگران رو ملامت کنه، باید خودش رو ملامت کنه. یکی از اونها فرمود این که انسان رو جای دعوت نکرده باشن، سر سفره ای بره که اونجا دعوتش نکرده باشن، اگه تحویلش نگرفتن، اگه بهش یه چیزی گفتن، باید خودشو ملامت کنه. دوم فرمود اینی که از دیگری سوال بپرسن، یکی بپره وسط بگه من میخوام جواب بدم، اون طرف مقابل میگه به تو چه ربطی داره، من که از تو سوال نکردم. حضرت فرمودن اگر کسی از دیگری سوال کرد، یه نفر دیگه اومد اون بنده خدا گفت من از تو سوال نکردم و تحقیرش کرد، باید خودشو سرزنش و ملامت کنه. سوم فرمود کسی که سوالی رو و جواب سوالی رو بلد نیست، ادعا میکنه من بلدم، بعدن او رو سرزنش و ملامت کردن و موجب تحقیرش شد، اون باید خودشو سرزنش و ملامت کنه. مفضل اومد خدمت امام صادق علیه السلام، یکی از شاگردان و از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام، یه مشکل مالی داشت. عرض کرد یاد بر رسول الله من یه گرفتاری مالی دارم. حضرت بهش فرمود مفضل من گرفتاری مالی تو رو برطرف میکنم، اما مراقب باش سفره دل تو پیش هر کسی باز نکنی. گفت دست طلب که سوی کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. بعضی خودشون باعث میشن تو جامعه که تحقیر بشن و آبروشون بره. پیغمبر فرمود مؤمن حق نداره این کارو بکنه. لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، مؤمن باید کرامت و شخصیت خودش رو در جامعه حفظ کنه. ولذا در احادیث هست مراقب باشید اگر کسی مریض احوال بود به عیادتش رفتی، مشکلی داشت، خدای نکرده کسی فلج بود، خدای نکرده کسی یه مشکل روحی داشت، یا مشکلاتی که امروز متاسفانه آدم میبینه بعضی ها تو جامعه دارن، حق نداری به روی اون بیاری مشکل. حضرت یحیی سلام الله علیه داشتن یه کسی رو که خطا کرده بود میخواستن سنگسارش کنن، حضرت یحیی سلام الله علیه به اون فرد خطاکار که خطا کرده بود، اون کسی که مریضه که خطایی نکرده، بعضی آدم میبینه یه کسی رو میبینن فلج بنده خدا مشکلی داره، یه طوری خیره خیره بهش نگاه میکنن، این بنده خدا شرمنده میشه، ناراحت میشه. یه کسی نمیتونه درست نماز بخونه، یه کسی مثلا سختشه، مریض احواله، نمیتونه درست بایسته، بعضی ها رو دیدید اخلاقشون اینطوریه، وای میسن بر رو بر تماشاش میکنن. حضرت یحیی به اون خطاکار که تازه خطا کرده بود بهش فرمود من رو نصیحت کن، اذنی عرض کرد تو پیغمبر خدایی، من در حدی نیستم که بخوام تو رو نصیحت کنم، اما این کلامو بهت میگم، لا تو عیرن نخاطئن به خطیعته، هیچ کس رو حتی به خاطر خطایی که کرده ملامت نکن. یه گناهکاره، یه آدم خطاکاره، اما حرف قشنگیه. بعضی ها هستن سواد ندارن اما حرفای حکیمانه میزنن. لقمان حکیم چوپان بود اما خدای متعال میفرماید در قرآن کریم ما به او حکمت دادیم. به قول قرائتی میگه بعضی رادیوها خلاصه خیلی بزرگن، موج تهران رو نمیگیرن، قدیمایی طوری بود، اما میگه یه رادیوی کوچیک همه موجها رو میگیره. ایشون میفرمود بعضی وقتا آدمایی که خیلی ادعا دارن متاسفانه میبینه آدم تو حرف زدنشون دقت نمیکنن، حرفای غیر خردمندانه میزنن، اما آدم اینه که بچه یه وقتی یه حرفی میزنه آدم تعجب میکنه. یکی از آقایون اهل علم قم میگفت یه روز من یه نوهی دارم اومد ازم سوال کرد، گفتش که پدر بزرگ، گفتم بله، گفت معنی ملا صدرا چیه؟ گفتم والا ملا صدرا یکی از انسانهای بزرگ بود، اسمشو گذاشتن ملا صدرا. خب معلومه بابا بزرگ تو هم بلد نیستی ها، بذار من بگم معنی ملا صدرا چیه. ملا، حالا میگه یه نوه 5-6 ساله ای داشتم این جوابو به من داد، ملا کسیه که خیلی باسواد باشه و صدرا یعنی کسی که برای کسب علم اگر راهشو گم کرد 100 تا راه بتونه پیدا کنه. یه برگشتم بهش گفتم این چیزی که تو گفتی به عقل خود ملا صدرا رحمت الله علیه هم نمیاد. بعضی وقتا میبینی یه بچه هست اما خیلی زیبا صحبت میکنه. آدم میبینه بعضی وقتا متاسفانه تو جامعه بعضیا احترام به بچه ها نمیذاره. پیغمبر اسلام فرمود چند تا کار من اینقدر انجام میدم تا بعد از من سنت بشه، چند تا کار، یکیش اینه، فرمود من به کودکان سلام میکنم تا بعد از منم سنت بشه به بچه ها سلام کنم. حالا بعضی وقتا آدم میبینه بعضی بچه ها به بزرگتر ها سلام میکنن، دور از شأن شما عزیزان، من جاهای دیگه دیدم، میبینید آقا سختشه به یه بچه تا جواب سلام بده، آقا سیره سنت پیغمبره، کتاب سنن و نبی مرحوم علامه طباطبایی رو ببینید پیغمبر سیره و به شما عرصت سنت پیغمبر چی بوده. حضرت چقدر برای شخصیت انسانها ارزش قائل بودن، حتی یه کودک رو پیغمبر بهش سلام میکرد. ولذا در احادیث داریم، از بحث خیلی جدا نشیم، فرمودن اگه دیدی کسی مریض احواله، حالتی داره، رعشهی داره، بعضی ها دستشون بالاخره گفت و من نعمر هنو نکس و فلخل، جوان عزیز هممون میرسیم به نقطه پیری و پیری برای همه سخته، بعضی ها رعشهی دارن، بعضی ها متاسفانه وقتی که سن و سال میره بالا قد خمیده میشه. میگه خیره خیره به اینها نگاه نکنید، وقتی اینا رو دیدی قل سرن فی نفسه، تو دل خودت در خفا، نه اینکه به زبون بیاری، یکی مریض احوال نگاش کنی بگی الحمدلله رب العالمین که این مریض من سالمم، نه عزیزم. گفتن یه بنده خدایی حدود 70-80 سالش بود، رفت آزمایش داد، دید همه جواب آزمایشا سالمه، بعد یه جشن میگرفت، گفت جشن بگیریم، الحمدلله مریض نیستیم، همه یه فامیل و دوستا رو دعوت کرد، گفت این جشن سلامتی منه، همه یه جواب آزمایشام سالم بود، یه دونه الحمدلله هم نگفت، یه ماشالله هم نگفت، یه شکرم نکرد. میگه همه اومدن شامو خوردن رفتن، خانومش نقل میکرد گفت تو همین تهران، گفت من برم این چراغونیای تو حیاتو خاموش کنم، شب شب جشن بود، میام استراحت میکنم. میگه رفت تو حیات این چراغا رو خاموش کنه دیگه بر نگشت. این آقای سالم با این قبض به شما عرض جواب آزمایش سالم، میگه رفتم دیدم همونجا جناب قابض الارواح علیه السلام اومده قبل از این که دستش برسه به خلاصه کلید خاموش کردن این لامپ ها، اومد جانش رو گرفت، ایست قلبی و تمام شد. مراقب باشیم اگر جسم سالمی داریم بگیم الحمدلله رب العالمین. امام صادق علیه السلام فرمود هر کجا یاد نعمتهای خدا افتادی بگو الحمدلله رب العالمین. یه وقت از انسان تو ماشینه نمیتونه سجده کنه، حضرت فرمود به پشت دستت، پیشانی تو بذار رو پشت دستت، بگو الحمدلله رب العالمین، خدایا شکر به من تن سالم دادی. حالا اگه یه مریضم دیدی، حضرت فرمود تو حالت سر، نه به زبان بیاری که اون بنده خدا ناراحت بشه، نه، حضرت فرمود سرن، قل سرن فی نفسه، تو دلت چی بگو؟ بگو الحمدلله الذی عافانی، خدایا شکر که به من تن سالم دادی. همه اینا برای چیه؟ برای اینکه شخصیت و کرامت انسان‌ها حفظ بشه. و عرض ما اینه تو جامعه ای که جامعه منتظر هست، مردم برای جذب دیگران باید مراقب شخصیتشون باشن. یکی از روش های جذب ما به سمت امام زمان، به سمت سید الشهدا علیه السلام عزیزم، همین تکریم شخصیت اونهاست. حدیث خیلی زیبایی رو دیدم، می فرماید انقدر تکریم شخصیت مهم و حیاتی است. در حدیث داریم انسانهایی که با شخصیت هستن سه تا کار نمی کنن. چه کار نمی کنن؟ ویژگی های آدم های با شخصیت چیه؟ پیغمبر فرمود من کرمت علیه نفسه هانت علیه دنیا. آدم با شخصیت، آدم با کرامت اسیر دنیا نیست، دنیا اسیر اونه، نه که ثروت نداشته باشه، داره اما اسیر این ثروت نیست. دوم لم یهنها فی المعصیه، آدم با شخصیت، آدم با کرامت اهل گناه نیست. اگه کسی دیدی دروغ میگه، اگه خدایی نکرده کسی رشوه میگیره، اگه کسی اهل گناه چشمه، اگه کسی اهل غیبته، اگه کسی بد حجابه، این باید تو شخصیتش آدم شک بکنه. انسانهای کم شخصیت اهل گناه، این حدیث پیغمبره. سومین ویژگی کسانی که شخصیت دارن اینه هانت علیه شهوتو، اسیر شهوتشون هم نیستن. پس نه اسیر دنیان، نه اسیر گناهن، نه اسیر شهوت. خب نقطه مقابل، آدمایی که شخصیت ندارن چه ویژگی دارن؟ اینا ویژگی آدمایی با شخصیت بود. آدمایی که بی شخصیتن فرمود من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره، هیچ کس از شر اونها در امان نیست. کسی که شخصیت نداره، کرامت نفسانی نداره، باید مراقب باشیم که از او شری به ما نرسه. و دوم فرمود لا ترجو خیره، بدون از آدم بی شخصیت، از آدمی که فاسقه، اهل گناه، اهل گناه علنی، یک صلوات خط بفرمایید. فرمود این رو هم بدانید که از شر او در امان نیستیم، و هم بدانید خیری از آدم بی شخصیت به شما نمیرسد. قرآن کریم میفرماید آدمای با شخصیت اگر در معرض گناه قرار بگیرن، اذا مروا باللغو، خب هر وقت اسم گناه میاد خیلی ها یاد ربا و رشوه، نه آقا، موسیقی حرام هم گوش کردن گناهه. قرآن میفرماید یکی از مصادیق لغو، مفسرین میفرماین موسیقی است، صداهای گناه، صداهای موسیقی قناست. می فرماید انسان با شخصیت اذا مر رو به لغو، اگر در راه و مسیر خودش به گناهی برخورد کرد، مر رو کرابا، با کرامت و بزرگواری از کنار اون گناه رد میشه. از این تابلویی که شیطان براش آماده کرده میگه وایسا گوش بده، از اون تابلو عبور میکنه. ولذا قبل از اسلام شما ببینید بعضیا بودن کافر بودن، اون موقع میدونید قبل از اسلام بت پرست بودن، خیلی ها شراب میخوردن. اسلام که آمد جزیره العرب و حجاز به برکت وجود نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از این مشکلات نجات پیدا کردن. میفرماید یه شخصیه که اسمش رو همتون شنیدید، خدای متعال او رو در بهترین جای بهشت قرار داده و قرار دهد، به نام جعفر ابن ابی طالب. کیه؟ همون جعفر طیار، برادر بزرگوار امیر المؤمنین علیه السلام، که پیغمبرم او رو خیلی دوست داشت. جعفر ابن ابی طالب اومد پیش پیغمبر اسلام آورد، عرض کرد یا رسول الله، من درست قبل از این مسلمان نبودم، خب هیچ که مسلمان نبود، اما بدانید یا رسول الله کارایی که این عربای جاهلی می کردن من انجام نمی دادم. آدم با شخصیت، یه وقت بینید کسی حالا خیلی دین و اعتقادی نداره اما شخصیت داره، دروغ نمیگه. دیدید بعضی ها مسلمون هم نیستن اما دروغ نمیگن. اما این زیبنده یک انسان متدینه، وقتی داخل دین شد این موارد رو بهتر رعایت کنه. جعفر ابن ابی طالب گفت یا رسول الله من قبل از اینم دروغ نمی گفتم، شما فرمودید خدای متعال می فرماید شراب حرامه، من قبل از اسلام هم شراب نمی خوردم، چون می دونم شراب باعث زائل شدن عقل انسانه. یکی از آقایون اطباء میگه متاسفانه دوباره بچه هایی که ناقص الخلقه هستن، مشکلات روحی دارن، روانی دارن، وقتی به دنیا میان دوباره داره تو جامعه ما زیاد میشه. یکی از دلایلش به خاطر اینه که متاسفانه بعضی ها رعایت نمی کنن، خلاصه لب به این نجاست میزنن و شرب خمر میکنن. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اگه یه قطره از شراب توی زمین ریخته بشه، من به حیواناتم هم اجازه نمیدم توی اون زمین چرا کنه. الان متاسفانه میبینیم یکی از کارهایی که دشمن داره میکنه، که الحمدلله رب العالمین این منطقه از این وضعیت مبرا هستن همه انشاءالله، ولی مراقب باشیم. بعضی جاها دارن به راحتی این مایه مسموم رو، این مایه نجس رو در اختیار جوانان ما قرار میدن. فعرض کرد یا رسول الله من قبل از این که مسلمونم بشم لب به شراب نمی زدم. سوم، یا رسول الله من قبل از این که مسلمان بشم مباشرت نامشروع جنسی نداشتم، می دونستم اگر کسی نگاه آلوده داشته باشه، حواستش به نامحرم باشه، خانوادش از هم پاشیده میشه. خیلی عالیه، بعضی ها چه روح بلندی داشتن. یا رسول الله من قبل از اسلام هم بت پرست نبودم، میدونستم این چیزی که اینا به دست خودشون میتراشن این قابل پرستیدن نیست. یا رسول الله من قبل از این که مسلمان هم بشم اهل قمار نبودم، میدونستم قمار آدمو بیچاره و بدبخت میکنه. بعضی ها اینقدر شخصیتشون بالا و والا بود، حتی قبل از دین اسلام اومد پیش پیغمبر یا رسول الله من قبل از اسلام اینا دخترانشون رو زنده به گور میکردن، اما من نه تنها دخترانم رو زنده به گور نمیکردم، میرفتم پول میدادم اینایی که میخواستن دخترانشون رو زنده به گور کنن، یواشکی این دختر بچه رو ازش میخریدم و بزرگ میکردم، چون میدونستم این کار منافات داره با کرامت و شخصیت یک انسان. پیغمبر او رو تحسین کرد. و برادران و خواهران بزرگوار، تکریم شخصیت باعث جذب افراد به طرف اسلام میشه. من این داستانها و احادیث رو دارم دونه دونه عرض میکنم، چون سروران عزیز خیلی مهمه. بعضی جوونا میان میگن پدر و مادر ما درسته، خیلی از منبرها داریم به جوونا عرض میکنیم مراقب باشید، به والدینتون احترام بذارید، به پدر و مادراتون احترام بگذارید، اما از اون طرف هم بعضی جوونا میگن پدر و مادر ما، عذر میخوام، با ارادتی که به همه اساتید و معلمان عزیز دارم، معلمان ما، بعضی ها میگن رفتیم تو فلان اداره کار داشتیم، کارمونو انجام ندادن، با ما برخورد بدی کردن. تو جامعه مهدوی همه مردم موظفن نسبت به شخصیت همدیگه توجه داشته باشن. پدر و مادر حق نداره شخصیت یه جوان رو خورد بکنه. خدا رو گواه میگیرم هیچ وقت یادم نمیره این مطلب رو، یه جوانی اومد پدرش رو نفرین میکرد، گفتم چرا این کار رو میکنی؟ تو هر چقدر پدرت بدی کرده باشه نباید این حرفا رو بزنی، و واقعا هم هیچ کس حق نداره به پدر خودش بیادبی بکنه، هیچ انسانی، نه پدر نه مادر. ابو گفتم حالا مشکلت چیه؟ گفت پدر من از کودکی منو جلو دیگران تحقیرم میکرد، میخواست منو صدا بزنه، منو تحقیرم میکرد، من آدم با استعدادی بودم. یه جوان دیگه اومد میگفت من یه معلمی داشتم، خدا انشالله همه معلمان ما رو حفظ کنیم، معلمی که میگم برای پشت کوه قافه، اصلا برای معلمان عزیز ما همه سایه رحمت و علمن بر سر دانش آموزانه. ایشون میگه من آدم با استعدادی بودم، یه بار تو کلاس برگشت من گفت بابا تو به هیچ جا نمیرسی. میگه این حرف تو ذهن من رفت، من جلو دیگران تحقیر شدم، و واقعا همینطور شد. دست به هر کاری میخواستم بزنم یاد این صحبت معلمم میافتادم. عزیزان، سروران معظم، خیلی مهمه برخورد ما تو جامعه دینی، تو جامعه منتظر بدونیم با دیگران باید چه برخوردی بکنیم. میومد دشمن بود، کافر بود، دهری مذهب بود، کمونیست بود، ابن عبدالاوجا میومد بعضی وقتا با امام صادق علیه السلام بحث میکرد، بعد میومد نگاه میکرد، بعضی ها میومدن خدمت امام صادق علیه السلام عرض میکردن اتظن انک امام، العیاذ بالله، تو فکر کردی امامی؟ هر که دیگه بود به منم برگردم اگه تو فکر کردی آخوندی، شاید اون بر بخوره. یه دکتر بهش بگن آقا تو فکر کردی دکتری؟ میگه من بابا این نظام پزشکیه، من کلی درس خوندم، بهش بر میخوره. امام صادق علیه السلام با کرامت و بزرگواری اونها رو جذب میکرد. ابن عبدالاوجا کمونیست بود، میگه با مفضل بحث کرد، دهری مذهب بود، اصلا مذهبی نداشت، لا مذهب بود، علیاذ بالله، خدا رو قبول نداشت. بارها میومد با امام صادق علیه السلام بحث میکرد، یه بارم با مفضل بحث کرد، مفضل عصبانی شد. این ابن عبدالاوجا برگشت گفت مفضل چند وقت دارم با استادت، با امامت، با رهبرت بحث میکنم، یک بار عصبانی نشد، اما یه بار اومدم دارم با تو بحث میکنم عصبانی شدی. ببینید روش جذب ائمه ما چی بود. امیر المؤمنین علیه السلام، سید المظلومین، داره راه میره، سفری به سمت کوفه دارن، یه یهودی عطار اومده اطراف کوفه، میخواد یه مقداری داروی گیاهی به قول امروزی ها جمع بکنه. میگه همسفر شدیم با این بزرگوار، نمیدونستم این امیر المؤمنینه، این علی ابن ابی طالب، فخر همه عالمه بعد از پیغمبر. میگه وقتی داشتیم از هم دیگه جدا میشدیم نزدیک کوفه، گفتم آقا من میخوام برم تو این صحراهای اطراف کوفه یه مقداری داروی گیاهی جمع کنم. آقا فرمودن من دارم میرم کوفه. به دوراهی رسیدیم، حضرت دنبال سر من حرکت کردن، گفتم آقا مسیر شما اون طرفه. امیرالمومنین فرمود پیغمبر به ما یاد داد اگه با کسی همسفر شدید، مصاحب شدید، او رو چند قدم مشایعت کنید. میگه اصلا یادم رفت میخواستم برم دنبال داروی گیاهی. گفتم آقا این چه دینیه که تو امامشی، تو امیرالمؤمنینی، اون پیغمبر شماست که اینقدر ادب به شما یاد داده که با یه مسیحی، با یه یهودی، با یه کسی که هم دین شما نیست، صرف این که همسفر شدید. گفت آقا من چی بگم مسلمان شم؟ و مسلمان شد. و جزء دوستان امیرالمومنین علیه السلام شد. عزیزان مراقب شخصیت فرزندانمون باشیم، ابتدای سال تحصیلیه، مراقب شخصیت جوانانمون، جوانان محلمون، اونا رو جذب کنیم به سمت مسجد. البته اینم عرض کنم با هر چیزی هم نباید جذب کرد. یکی از عزیزان چند روز قبل میگفت ما امسال گفتیم خلاصه غذاهایی که تو هیئتمون میدیم فلان غذاها باشه که تو جوونا بچه ها و جوونها بیشتر جذب هیئت ما بشن. گفتیم علاوه بر فلان مدایی که میاریم یکی از دستگاه‌های موسیقی هم بیاریم مثلا دمام بزنن، نمیدونم حالا دف بزنن، چی بزنن، چیکار کنن. ایام قدیر بود یا ایام محرم که جوونا بیشتر جذب بشن. نه عزیزم، اون جوونی که به خاطر قضا و فلان شام میاد تو هیئت میشینه یا فلان مدایی که قرار فلان سبکی رو که دارن بعضی از اینها، البته خیلی تعدادشون به حمد الله کم شد با این بصیرت افزایی که شد، از خارج و از غرب و از لس آنجلسی ها میگیرن، اون جوان مورد پسند امام زمان نخواهد شد. ما نباید از هر روشی برای جذب استفاده کنیم، نه، اون روشی که خدا و پیغمبر با اخلاقمون، پیغمبر ما صاحب خلق عظیم بود، نصیحت بچه هامون. قرآن کریم در سوره مبارکه لقمان می‌فرماید، قبل از این که عرض بکنم یه داستان دیگه براتون بگم، البته این داستان رو میتونید مراجعه کنید، نامه بسیار بلند و زیبای امیرالمؤمنین، نامه 31 نهج البلاغه، نامه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام به امام مجتبی علیه السلام نوشته. من خواهش میکنم خصوصا پدر مادرها برن این نامه رو بخونن. بعضیا میگن ما میخوایم جوونامون رو نصیحت کنیم، بلد نیستیم. ما میخوایم برای جوونامون نامه بنویسیم، بلد نیستیم. امیرالمؤمنین علیه السلام برای فرزندشون امام مجتبی علیه السلام وقتی میخواد نامه بنویسد، حضرت میفرماید پسرک بابا یا بنیه، با محبت با پسرش صحبت میکنه. بعضی ها دیگه پسر جوان که میشه پسرشو دیگه صدا هم نمیزنه، آقا هم بهش نمیگه، یه طوری صداش میزنه که او تحقیر میشه. امیرالمؤمنین میفرماید یا بنی، پسرک عزیز بابا، با محبت. این نامه از طرف پدر پیری است که عمرش رو پشت سر گذاشته، دیگه آرزوهاش تمام شده. برید نامه رو ببینید، خیلی مفصله. و تو پسرک بابا، تو اول جوانی هستی، تو الان اول آرزوهای توست. اینقدر زیبا صحبت میکنن، اینقدر تکریم شخصیت تو کلام ائمه جلوه داره. قرآن کریم ببینید وقتی میخواد مواعظ لقمان حکیم رو بیان کنه، خدای متعال میفرماید و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنیه. خیلی زیباست. یکی از مفسرین میگه میشد خدای متعال، البته ما در حدی نیستیم که علیاذ بالله کسی بخواد کلمه ای رو از قرآن، یه نقطه رو از قرآن تغییر بده، ولی ایشون میخواد یه مطلبی رو جا بندازه. میفرمود اگر خدای متعال اینجا و هو یعظه رو نمی آوردن کلام ناقص نمیشد. و اذ قال لقمان لابنه، لقمان حکیم به فرزندش، به پسرش این گونه موعظه کرد، این گونه گفت، اما خدای متعال فرمود و هو یعظه. چرا؟ چون لقمان حکیم به فرزندش مطالبی رو گفت از روی خیرخواهی، او رو نصیحت کرد، او رو موعظه کرد. یعنی چی؟ یعنی پدر برای فرزندت خیرخواه باش، که همه پدرها این گونن. یعنی جوونایی که بعضی وقتا حرمت پدر و مادر پیشتون متاسفانه اونطوری که باید نیست، بدانید اگر پدر هر حرفی به شما میزنه از روی خیرخواهی است. بعد 10 تا نصیحت میکنه. آقا عزیزان من، برای اینکه شخصیت بچه هامون بالا بره، همین اول سال تحصیلی باهاشون جلسه بذاریم، باهاشون صحبت کنیم، اونا رو بیرون ببریم، یه وقتایی تو خلوت خودمون نامه براشون بنویسیم. شیخ بهایی، اون عالم بزرگوار، اون علامه بیبدیل زمان خودش که میدانید خیلی برکات به دست شیخ بهایی تو این مملکت، همین مهندسی حرم آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام، میدونید مهندسش با اون وسائلی که قبل بوده که وسائل کاملی هم مثل امروز نبوده، مهندسش شیخ بهایی رحمت الله علیه. بعد خودش در کشکول خودش می نویسد من همه برکات عمرم رو که فقیه بود، دانشمند بود، مهندس بود، فیلسوف بود، اون عالم ربانی و شیخ الاسلام زمان، میگه من همه این برکات رو به خاطر موعظه های پدرم در وصیت نامش دارم. پدرم تو وصیت نامش با 3 آیه قرآن من رو نصیحت کرد. جوون، اگه باباهاتون نصیحتتون کردن، به حرف پدرها گوش بدید و پدر و مادرها از نصیحت کردن فرزندانمون کم نگذارید. یه وقتایی با حرف نمیتونیم تو وصیت ناممون نصیحت کنیم، یه نامه بنویسیم او رو نصیحت کنیم. میگه 3 آیه قرآن برا من نوشت پدرم، با این 3 آیه قرآن نصیحتم کرد. همه برکات زندگی من از همون 3 آیه است. اولین آیه این بود: پسرم میخوای رشد کنی تو این دنیا، دنیا و آخرت داشته باشی، بدان خدا میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا داشته باش تو این دنیا، آدم با تقوا به همه جا میرسه. دوم، پسرش بابا میخوای دنیا و آخرت عزیز باشی، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. پسرم تو این دنیا تکبر و غرور نداشته باش، فساد و تکبر و غرور دنیا و آخرت تو رو زمین میزنه، قیامت هم خدا تحویلت نمیگیره. قیامت برای کساییه، بهشت برای کساییه که وقتی رو کره زمین، وقتی تو دنیا هستن، اینا غرور ندارن، اهل فساد هم نیستن. سوم که خیلی مهمه، شیخ بهایی می نویسه پدرم به من گفت پسرم این آیه قرآن هم در نظر داشته باش. خدای متعال می فرماید اولم نعمرکم، بعضی ها قیامت عرض میکنن خدای ما رو یه بار دیگه برگردون تو این دنیا کارای شایسته انجام میدیم. خدا بهشون میفرماید مگه من به شما عمر ندادم؟ چرا از عمرتون تو این دنیا استفاده نکردید؟ یعنی پسرم تو این دنیا از عمری که بهت داده خدای متعال حد اکثر استفاده رو بکن و قدر فرصتهاتو بدان. با نامه شخصیت میدادن، با کلامشون بزرگان ما شخصیت میدادن. و خیلی معطلتون نکنم، شب 4 ماه محرم هست، خود آقا سید الشهدا علیه السلام، بریم کربلای معلا، بریم از نهضت سید الشهدا علیه السلام هم درس بگیریم. آقا امام حسین علیه السلام ببینید نامه می نویسه برای حبیب ابن مظاهر، اون پیرمرد عارف، اون پیرمرد عالم، از او به عنوان رجل فقیه، به عنوان مرد فقیه یاد میکنه. آقا سید الشهدا علیه السلام یک کسیه به نام یزید ابن سبیت، وقتی شنید امام حسین میخواد قیام کنه، اهل بصره بود، دیشب عرض کردم یکی از کارهایی که ما باید در برابر امام زمانمون انجام بدیم اینه ما یک قدم برداریم برای امام زمانمون، همش منتظر این نباشیم امام زمان قدم برداره به طرفمون، نه، ما هم یه قدمی برداریم. تنها کسی که نامه نوشت طرف امام زمانش قدم برداشت از اهالی کوفه، گفتم کی بود؟ قیس بن مسحر سیداوی بود. از مردم بصره، از شیعیان بصره، این آقای یزید ابن سبی تا شنید امام حسین علیه السلام میخواد بره سمت کوفه، دست بچه هاشو گرفت تو زیارت ناحیه مقدسه امام زمان میفرماید السلام علی یزید ابن سبیت و ابنیه، سلام میده امام زمان بر این آقا، سلام بر یزید ابن سبیت و 2 فرزندش که به عشق امام زمانشون از بصره رفتن مکه. میگه وقتی وارد مکه شدن 7 نفر بودن، سراغ امام حسین علیه السلام رو گرفتن. آقا سید الشهدا علیه السلام اونجا نبودن، تعجب کردن، گفتن آقا کجا هستن؟ عرض کردن آقا سید الشهدا علیه السلام برای استقبال از شما رفتن کنار یکی دیگه از دروازه های مکه ایستادن که از شماها استقبال کنن. ببینید چقدر تکریم شخصیت در سیره اهل بیت هست، چقدر به فکر شخصیت دادن به دوستان. امام معصوم به استقبال یه عده‌ای که از بصره اومدن میره. وقتی ابوالشعثا که پیوست به سپاه امام حسین علیه السلام تیراندازی میکرد، در احادیث هست، در روایات و در تاریخ هست، آقا روز عاشورا براش دعا میکرد. آقا میفرموده ابوالشعثا انشاءالله هیچ کدوم از تیرات به خطا نره. اومد گفت یا ابن رسول الله 100 تا تیر داشتم، 95 تاشو به هدف زدم به دعایی که شما داشتید، فقط چند تا دونش خطا رفت. وقتی هم که هور آمد، آقا سید الشهدا علیه السلام ببین چطور او رو تحویل گرفتن. تاریخ رو بخوانید، هر خطای بزرگی کرد. امشب شب عاقبت به خیریه. من همه اینا رو عرض کردم، این اسامی مقدس رو بردم، بحثم بیشتر از این حرفا بود، اما خلاصش رو میخوام عرض کنم عزیزان. قبل از این که روزه هر بخوانیم و شبای چهارم بریم در خانه اصحاب سید الشهدا علیه السلام، خیلی کم یاد میشه از اصحاب امام حسین علیه السلام. من امشب میخوام تو روزه اسم چند تا از این اصحاب رو ببرم. خب بله، توی مجموعه ای اگر رئیس جمهور باشه، وزرا هم باشن، دیگه کسی رئیس جمهور وزرا رو خیلی تحویل نمیگیره، در واقع رئیس جمهور اونجاست. ولی اگه رئیس جمهور باشه، وزرا باشن، رهبرم اونجا باشه، دیگه کسی نگاه به رئیس جمهورم خیلی نمی کنه. حالا بلا تشبیه اینو میخوام عرض بکنم، تو در عاشورا و نهضت حسینی امام حسین مثل خورشید میدرخشه، قمر بنی هاشم مثل ماه میدرخشه. خب اصحاب ستارگانن، خیلی پیدا نیستن کنار این خورشید و این ماه، اما اینا هر کدومشون مستقلن دنیایی از معرفت و شعور و بصیرت و عاطفه و احساس هست، دنیایی از عقلانیت و علمن. شما نگاه کنید خیلی از این 72 نفری که کنار سید الشهدا علیه السلام بودن، اینا عالم بودن، فقیه بودن، از بعضشون از اصحاب پیغمبر بودن، انسانهای عادی نبودن. شب عاشورا آقا سید الشهدا علیه السلام فرمودن من با وفاتر از شما ندیدم. اینا همش درس عزیزان، همینطور ساده از کنار این حرفا که هر سال میشنویم عبور نکنیم. سروران با عظمت و بزرگوار من، که این شبا من توفیق دارم محضر شما شرف یابم تو این مجلس نورانی. عزیزان ما بعضی چیزا رو هر سال میشنویم، یه سالم بیایم تصمیم بگیریم ساده عبور نکنیم. نگاه کنید آقا سید الشهدا علیه السلام چقدر بها میده به اصحاب و یاران خودش، یعنی جامعه منتظر امام زمان. هوای همدیگر رو داشته باشید، جامعه انقلابی، آقای رئیس جمهور، آقایونی که کار دستتونه، هوای جوانای انقلابی رو داشته باشید. چقدر حضرت آقا فریاد کشیدن تو همین دولت جدید، قبل از این که دولت شکل بگیره مراقب باشید از یک کسایی استفاده کنید، از جوانان انقلابی استفاده کنید. پیغمبر از جوانا استفاده میکرد، وقتی رفت جای خودش یه جوانی رو مکه گذاشت، 21 سالش بود، فرمانده یکی از جنگ ها اسامه 18-19 سالش بود. بها بدید به جوانای انقلابی، چند تا جوون انقلابی الان تو رأس کارن در مراکز حساس دولتی، چرا این جوون رو راه رو براشون باز نمی کنید؟ یادتون رفته همین جوون ها بودن، مهدی زین الدین 19 سالش بودن، سردار رشید اسلام، نامه اومده از دانشگاه فرانسه بیا اونجا، نرفت، مشورت کرد با یکی از علما، گفت الان وقت جهاد و شهادته. وقتی ازدواج کرد به همسرش گفته بود خانم من قبلا یه ازدواج دیگه کردم. همسرش برگشت بود گفته آقا مهدی اگه ازدواج کردی پس برای چه سراغ ما اومدی؟ گفت نه، حواست پرت نشه، من قبل اینکه با تو ازدواج کنم، ببین یه جوان 19-20 ساله چقدر بصیرت و شجاعت داره، چقدر ولایت پذیره، یعنی روحیه انقلابی. من قبل اینکه با تو ازدواج بکنم با جهاد و مبارزه بر علیه طاغوت و مبارزه بر علیه دشمن بعثی ازدواج باید برم مبارزه کنم، هر روزم احتمال داره من شهید بشم. شهید حاج حسین همدانی همسرش گفته بود، گفته بود ما منتظر شهادت او بودیم، انقدر آرزوی شهادت داشت قبل از انقلاب تو دوران دفاع مقدس، بعدم رفت برای دفاع از حرم، اون جنرالی که یاد داد چطوری باید مجاهدت کنن مردم و جوانان و بسیجی های حالا امروز سوریه، همین عزیزان بودن. ما چقدر به جوانانمون شخصیت میدیم، کارای حساس رو دست جوانانمون میدیم. این سیره بزرگان ماست سروران عزیز، همه جا رو عرض میکنم، نه فقط دولت، همه جا تو سازمان ها، در بسیج که الحمدلله جوانان ما دارن میدرخشن، تو خود مسجد که الحمدلله این مسجد موفق انشالله در این زمینه. آقا سید و شهدا علیه السلام یه جوانی اومد پیشش به نام جناده، البته اسم این جوان در مقاتل برده نشده اما بعضی ها گفتن اسمش جناده بود. در مقاتل و کتاب جامع مقاتل سید و شهدا علیه السلام می نویسد این جوان قتل ابوه فی المعرکه. یه شاب یه جوانی آمد پیش امام حسین که پدرش در معرکه روز عاشورا به شهادت رسید و فرزند شهید بود، به یاد همه فرزندان شهدا. من از این جوان شروع میکنم روزه امشبمو، میخوام انشاءالله اسم بعضی از اصحاب رو ببریم. اومد وارد معرکه شد، اجازه بگیر. آقا سید الشهدا علیه السلام بهش فرمودن جوان تو پدرت به شهادت رسیده، شاید مادرت بخواد تو رو به عنوان یادگار پیش خودش نگه داره. عرض کرد یا ابا عبدالله، مادرم به من لباس رزم پوشیده، گفته بیام جانم و فدای شما کنم. پدرای شهدا، مادرای شهدا، خوش به حالتون. شما جگرگوشه هاتون و لباس رزم به تن می پوشیدید که امروز ما تو امنیتیم. جوانای شما از همین جناده ها یاد گرفتن، از علی اکبر ها یاد گرفتن. میگه رفت وقتی میخواست خودشو معرفی کنه این رجز رو خون، این رجزی که جوانا من دیدم خیلی روزای عاشورا با این رجز صفا میکنن، بعضی هیئت ها به سینه میزنن. خودشو به نام پدر معرفی نکرد، گفت امیری حسینون و نعم الامیر سرور و فعاد البشیر نظیر. مردم عالم بدونید من امیرم ابا عبدالله الحسین. این یکی از اصحاب بود. یکی دیگه از اصحاب، سه چهار تا رو من میخوام عرض کنم بعد روزه حر علیه السلام رو بخوانم. یکی دیگه از اصحاب همه میدانید همین حبیب ابن مظاهر بود، این پیرمرد عاشق، این پیرمرد شجاع، این پیرمرد با معرفت. من این شبا میبینم این خلاصه محاسن سفیدای مجلس، پیرمردای مجلس، واقعا لذت میبرم بیان توی این کوچه های عزای سید و شهدا علیه السلام میایستن، چنان سینه میزنن، اشک میریزن. انشاءالله اینا جا پای حبیب ابن مظاهر گذاشتن. حبیب ابن مظاهر هم امام حسین خیلی دوستش داشت، میدانید خیلی مظلومانه به شهادت رسید و فرزندش داشت تو کوفه راه میرفت، یه دفعه نگاه کردید سر پدرش بالای نیزه هاست، خیلی غصه خورد. کاری نداریم، میخوام زود رد شم. یکی دیگه از اصحاب با وفای امام حسین شخصی به نام اسلم، تنها سرباز امام حسین که ایرانی الاصل بود تو مقاتل، البته نوشتن ولی تو مقاتل معتبر و ارباب مقاتل، تنها سرباز ایرانی سید الشهدا علیه السلام همین جناب اسلم بود که شما به عنوان غلام ترکی او رو میشناسید. خیلی سید الشهدا علیه السلام دوستش داشت، اجازه گرفت رفت جان خودش رو فدای سید الشهدا علیه السلام کرد. دارد که وقتی روی زمین افتاد، آقا سید الشهدا علیه السلام اومد او رو در آغوش گرفت و بغلش رو باز کرد، او رو در آغوش گرفت، سینه شد چسبوند به سینه این غلام ترکی. یه دفعه صدا زد گفت من مثلی، من مثلی، کیه مثل من؟ همه ی عالم بدونید کیه مثل من؟ آقا سید الشهدا علیه السلام سینه‌ش رو به سینه من چسبونده. یکی دیگه از اصحاب سید الشهدا علیه السلام که نامش باز کمتر برده میشه، یه شخصی جوونا به نام سعید ابن عبدالله. سعید ابن عبدالله همون کسی بود، باز اینم پیرمرد بود، میگه خیلی نگران بود، میگه من در رکاب پیغمبر، در رکاب امیرالمومنین بودم، شهادت قسمتم نشده، دوست دارم در رکاب سید الشهدا علیه السلام بجنگم و به شهادت برسم. میگه وقتی تیرها به سمت ابا عبدالله الحسین میومد موقع نماز، خودش رو سپر بلای امام حسین میکرد، تا اینکه آقا سید الشهدا علیه السلام دید رو زمین افتاد، رو بغل گرفت. اینا همشون الگوان برام. تا بغلش کرد امام حسین، عرض کرد یا ابن رسول الله اوفیت، یا بعضی ها نوشتن گفت هل اوفیت، آیا من وفا کردم به اون عهدی که با شما اهل بیت بسته بودم؟ ببین سید الشهدا چه مدالی بهش داد. پسر پیغمبر بهش فرمود انت امامی فی الجنه، تو هم جلوتر از من در بهشت هستی. و یکی دیگه از اونها همه اسمشو شنیدید، حر ابن یزید ریاحی بود، اون انسان توبه کار، اون کسی که توبه واقعی کرد. یه سلامی عرض کنیم به سید الشهدا علیه السلام. عذر میخوام امشب یه خورده طولانی شد بحثم، انشاءالله از شبای دیگه بحث رو خلاصه تر میکنیم، انشاءالله به روزه و سینه زنی انشاءالله بیشتر میپردازیم. دلها بره کربلای معلا، انشاءالله خدا توفیق بمون بده قدر این مجلس و محافل رو بدونیم. عزیزان درس پس بیدم در محضر اساتید و بزرگان، خصوصا حضرت آیت الله مجد حفظه الله، سروران عزیز روحانی، سادات بزرگوار. اما عزیزان اون روزی قدر این مجالس رو میدونیم که دیگه چشمامون بسته از این دنیا رفتیم، وقت آرزو داریم یه بار دیگه برگردیم تو این مجالس یه دونه یا حسین بگیم. این چاییایی که بعد مجلس میدن عزیزان بخورید. یا آقایی به نام وارتون، من چند سال قبل گفتم، نمیدونم اینجا جای دیگه گفتم داستان این آقای وارتون، اهل فرانسه است، مسیحیه، میگه من چند سال اومدم ایران، در روزنامه، در مجله مکتب اسلام این داستان برای سال 41-42 اون موقع نوشته بودن، یکی از اساتید ایشون برای ما نقل میکردن این موضوع رو. میگه من اومده بودم ایران به عنوان استاد دانشگاه، قرار بود 3 سال بمونم، شد 6 سال. تو این 6 سال مریض احوال شدم، اون موقع یه مریضی بدی سل گرفتم، یا به شما عرض شود که یه مریضی که درمان نداشت، دکترا منو جواب کردن. میگه روزای آخر عمرم رو سپری میکردم، خودش میگه. میگه تو محله‌ای که زندگی میکردیم، من تو محله مسیحیای تهران نبودم، نه خونم تو محله شیعیان بود. یه دفعه دیدم یه شب سر و صدا میاد، یه عده دارن به سر و سینه میزنن، دسته عزاداریه. رفتم، من که شیعه نبودم، اطلاع نداشتم، گفتم این چیه؟ گفتن این دسته عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اینا عزادار امام حسینن. میگه اون کسی که میوندار این هیئت بود اومد جلوی من، به من چایی تعارف کرد. گفتم من مسلمون نیستم، شیعه نیستم، من مسیحیم. گفت اب نداره، بخور، چایی امام حسین شفاست. میگه تا اینو گفت، گفت شفاست، اسم امام حسین رو برد، یه دفعه اشک از دیدگان من جاری شد، شروع کردم به گریه کردم. میگه این چایی رو خوردم، از اون لحظه به بعد حالم بهتر شد. خودش می نویسه میگه شیعه شدم، امروز اسمم حسینه، فامیلیم اثنا عشریه و فرزندانم هم شیعه و محب به ابا عبدالله الحسین. چرا اینو گفتم؟ عزیزان خیلی ها در خونه امام حسین فقط هر نیامد، خیلی گناهکار، خیلی کسایی که مسلمان نبودن آمدن با نام امام حسین احیا شدن. نمیدونم، انشالله هیچ کس اینجا از این گرفتاری ها نداشته باشه، اما اگه جوانی خدایی نکرده میشناسی گرفتاره، اهل گناه، اهل فساد، دستشو بگیر بیار تو مکتب امام حسین، بیار تو دانشگاه ابی عبدالله، ثبت نامش کن، عاقبت به خیر میشه. مگه رسول ترکا نشدن؟ مگه علی گندابی یه روزه براش خوند و روزه خونه همدانی عاقبت به خیر شد؟ یه یا حسین گفت واقعی مثل هر گفت. رسول ترک میگفت امام حسین این همه عاشق داره، منم سگ امام حسینم. عاشق علی عبدالله بوده. میگفت جوونم خیلی بد بود، زیر بار هیچی نمیرفت، براش زن گرفتیم گفتیم درست میشه، فایده نکرد. میگه براش کار انتخاب کردیم شغل خوب، فایده نکرد. رفتیم پیش استحمد خانساری اعلی الله مقامه الشریف، اون عالم ربانی و بزرگوار، بهش گفتیم بابا این جوونه بیچارمون کرده، هر روز قدار کشی و لات بازی تو تهران، مردم هم از دستش آسیان. میگه خانساری نگاهی به من کرد، گفت میخواید چی کار کنم من؟ گفت آقا میخواییم بیاریم پیش شما، شما نصیحتش کنید. گفت من اشکالی نداره بیارید، اما قبلش یه کاری بکنید، نسخه من اینه، قبل اینکه بیارید پیش من یه سفر ببریدش کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ببریدش تو حرم، اگه دیدید تو حرم گریه کرد برای امام حسین، اون وقت بعد بیارید من اینجا نصیحتش میکنم. معلومه قلبش یه پاکی و خلوصی توش هست. میگه بردیمش کربلای معلا تو حرم ابی عبدالله الحسین، تو سن که وارد شدیم داداشش میگه من هواشو داشتم گریه نکرد. میگه اما یه دفعه وارد شدیم کنار ذریح شش گوشه ابی عبدالله، برگشت به من گفت آقا ما روسیاها و بدارم راه میده. میگه برگشتم بهش گفتم مگه نمیدونی این آقا آقاییه که هر رو راه داد؟ دیدم سرش رو پایین انداخته، گفتم داداش این آقا اون آقاییه که به هر گفت هر کس در خونه ما میاد باید سرش رو بالا بگیره. میگه به زبون خودش برگشت و عجب آقای با معرفتیه. میگه یه دفعه دیدم مثل ابر بهار داره گریه میکنه و ناله میکنه. گفتم بهش داداش تو که انقدر دلت خالصه برای ابی عبدالله همینجا توبه کن. گفت به این آقا قسم بارکلا به اونایی که یه یا علی یا حسین میگن میمونن تا اون آخر، بازی در نمیارن. گفت به خدا دیگه لب به شراب نمیزنن، دست به قمار نمیزنن، به خدا قسم دیگه دنبال چاقو کشی نمیرم. اومد چی شد؟ شد طیب حاج رضایی و شهید بزرگوار، که وقتی بهش گفتن آبروی امام رو قبل از انقلاب گفتن باید ببری فلان حرفا رو بزنی، گفت من از مادرش فاطمه زهرا خجالت میکشه، من توبه کردم. میگه تو زندان برگشتن بهش گفتن که چه آرزویی داری؟ به اون کسی که اومده بود گفت فقط سلام منو به امام برسونید، بگید ما شرمنده مادرش فاطمه زهرا نشدیم، ما رو دعا کنه. و امام هر وقت یه اسم ایشون میومد براش دعا میکرد و طلب مغفرت میکرد. حرم خیلی با سر پایین آمد، آقا سید الشهدا علیه السلام تا دیدنش فرمودن حر سر تو بالا بگیر، هیچ کس در خانه ما نباید سرف کنده باشه. گفت آقا من خیلی بد کردم، شکستم من دل زینب، پشیمانم از این مطلب، کنون خواهم بلاگردان جان خواهرت باشم. حسین جانم به رویت آب را بستم، دل ذریه‌ات خستم، پشیمانم از این مطلب. حسین جان منو قبولم کن آقا جان. دست پسرشو گرفته بود، گفت آقا جان این پسرم هم فدای فرزندان شما. پسرش داشت میرفت سمت معرکه، گفت بابا جان نرو، اول خودم میخوام برم. بابا جان اینو بهت بگم به عنوان نصیحت، بابا کرامات و دنیا زائله و ناس من دنیا راهله. بابا جان همه این مقام و پستو از بین رفتنیه، همه ما میخوایم بریم به سمت خدا، چقدر خوبه تو سپاه سید الشهدا علیه السلام به شهادت برسیم، یه سلام بدیم به ارباب بیکفنمون امام حسین، دیگه شب چهارم چشم به هم بذاری شب عاشوراست، دیگه دلت حال و هوای کربلایی داشته باشه. السلام عليك